السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة مباركة قصص آيات 51 تا 59 از صفحه 392 تلاوت شد. ثواب تلاوت این صفحه و تفسیر رو تقدیم میکنیم به همه شهدای عزیزمون، امام بزرگوار و همه رفتگانمون. آیه 53 یه آیه هست که خیلی عجیب با جریانهای فکری امروز ما گره خورده. خداوند میفرماید یه گروهی هستند و اذا یتلا علیهم، موقعی که قرآن رو براشون پیامبر تلاوت میکنی، قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم. انه الحق، او قرآن حقه، میگن اون قرآن حقه. من ربنا، انا کنا من قبلهی مسلمین، ما از قبلشم ایمان داشتیم. خداوند یک گروهی از انسانهای برگزیده رو داره مطرح میفرماد که اون گروه همین که یک بار آیات قرآن براشون خونده میشه میگن ما ایمان آوردیم. بعد خداوند برای این گروه چند تا صفت بیان میکنه. من فعلا به اون صفات کاری ندارم، بحثمون این استش که چی شد که اونها تا قرآن را شنیدن ایمان آوردند. تا قرآن را شنیدن چرا حالا با امروز ما مربوطه؟ چون دوران پیامبر و ایمان به پیامبر دقیقا مثل این دورانه. ما قرار انشالله امام زمان که تشریف آوردن ایمان بیاریم بهشون دیگه. کسانی که قبل از پیامبر بودن همه منتظر آمدن پیامبر بودند، بیش از ما. تأکید میکنم کسانی که منتظر پیامبر بودن بیشتر از مایی که منتظر امام زمان هستیم منتظر بودن. چرا؟ دلیلش این هستش که ما نهایت کاری که برای امام زمان انجام میدیم چیه؟ مثلا خب یه دعای ندبهی میخونیم، یک مراسمی میگیریم، یه نیمه شبانی چراغونی میکنیم، به هر چی میرسیم میگیم آقا دعا کن برای ظهور و همزن اینجور کارا، درست؟ اون کسانی که در دوران پیامبر بودن، یهودی های در دوران پیامبر چه کار کردن؟ اونا از کتب خودشون تورات استخراج کردن که یک پیامبری قراره بیاد. اون پیامبر در یک منطقه ایه، اونا یک گروه شناسایی فرستادن اون منطقه رو شناسایی کنه. به این نتیجه رسیدن که اون منطقه مکه یا مدینه هستش و رفتند اونجا خونه گرفتند و زندگی کردند. کدوم یکی از ما وقتی فهمیدیم امام زمان مکه میاد خونمون رو فروختیم رفتیم خونه مکه بخریم؟ پس اونا بیشتر از ما منتظر بودند. اما به محضی که پیامبر آمد بزرگترین دشمنان پیامبر شدند، شدن یهودیایی که در مقابل پیامبر واستادن. سه تا جنگ ابتدایی رو با پیامبر شروع کردند. اونا اینجوری بودن دیگه، منتظران پیامبر. خب اونا که هیچ، خداوند میفرماید اما یه گروهی هستن واقعا انتظار داشتن و به محضی که تو آمدی به دیمان آوردند. اونا ویژگیاشون چی بود؟ اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین، اینا گفتن ما از قبل هم ایمان آورده بودیم. خب این مسلمین دو تا معنی داره، یکی که ما از قبل هم مسلمان بودیم، ما از قبل هم مسلمان بودیم، راست گفتند. ما الان یهودی واقعی نداریم، مسیحی واقعی نداریم، یهودی واقعی ماییم، مایی که اینجا نشستیم. مسیحی واقعی ما مسلمانیم. چرا؟ یهودی واقعی کیه؟ کسی که به فرامین تورات عمل کرد. حضرت موسی فرمودن بعد از من یک پیامبری میاد به نام مسیح، ایمان بهش بیارید. یهودیای واقعی مسیحی شدند، درست؟ خب حضرت مسیح در انجیل آورده که یک پیامبری خواهد آمد، اون پیامبر و یاران پیامبر که جانشینان پیامبر هستن و 12 تا رو یاری کنید و ایمان بیارید. ما ایمان آوردیم، پس ما شدیم مسیحی واقعی. پس ما الان چیزی به عنوان یهودی واقعی نداریم، مسیحی واقعی نداریم به جز مسلمان ها. چون ما ایمان آوردیم به اون چیزی که حضرت موسی گفت، ایمان آوردیم به اون چیزی که حضرت عیسی گفت، ایمان آوردیم. اینا میگن انا کنا من قبله مسلم، ما قبلش هم مسلمان بودیم. راست میگن، واقعا مسلمان بودن اینا قبلش. نه، هر چی حضرت مسیح گفته بود ایمان آورده بودن. حالا پیامبر اسلام اومد ایمان آوردن. پس اینا میگن ما قبلش هم مسلمان بودیم. یه معنی اینه. یک معنی مسلمان به معنی تسلیمه که ظاهرا هم معنای درست همینه، اینه قبلش هم ما تسلیم بودیم و این ریشه ایمان آوردنشونه، تسلیم بودن. امروز هم اینجوریه، یه خطکش داشته باشیم، با این خطکش ببینیم که امام زمان که میاد انشالله ما در رکاب امام زمان هستیم که انشالله هستیم، یا خدای نکرده نعوذ بالله نعوذ بالله قراره در مقابل امام زمان باشیم. او خطکش چیه؟ تسلیم بودن. ببینیم الان ما تسلیم هستیم یا نیستیم. اگر الان تسلیم بودیم امام زمان هم که بیا تسلیمیم، اگر الان تسلیم نبودیم امام زمان هم که بیا تسلیم نیستیم، فرقی نمی‌کنه. تسلیم بودن یعنی عبودیت، یعنی هر چی خدا گفت گفتیم چشم، هر چی خدا گفت گفتیم چشم، امام زمانم بیاد میگیم چشم. اگر هر چی خدا گفت برای خودمون استدلال آوردیم به حرف نچردیم، امام زمانم که بیاد به حرف میکنیم. مشخصه دیگه. کسی که الان میاد میگه آقا من نماز نمیخونم، میگه خب چرا نماز نمیخونی؟ میگه من دوست دارم یه جور دیگه خدا رو عبادت کنم. امام زمانم که تشریف بیاره میگه من دوست دارم یه امام دیگه رو عبادت کنم. تمام شد. ما تو دین عبادت خیلی ارزشمند شمرده نشده. اون چیزی که ارزشمند شمرده شده عبودیته. عبادت رو بیش از ما یکی انجام داد، بیش از تمام ما، بیش از تمام ایرانی ها، بیش از تمام مسلمان ها، یه شخص یک تن عبادت انجام داد. الان جهنمی ها منتظرشن که بدترین جای جهنم مالوه. کی اسمش؟ ابلیس. ابلیس سجده‌هاش بیشتر از تمام سجده عمر ما بود، ولی چی شد؟ ابلیس عبادت میکرد، عبودیت نمیکرد. خوارج کدوم یکی از ماها اینقدر سجده کردیم که زانومون مثل زانوی شتر باشه؟ ابن عباس وقتی خوارج رو میخواد نام ببره میگه اونا زانوهاشون زانوی شتر شده بود، از بس رو زمین سجده کرده بودن. اونا هر چند روز یک بار پینه‌های روی پیشونیشون رو میبریدند، اینقدر پیشونیشون پینه زده بود. اینجوری عبادت میکردن همه حافظ کل قرآن. خب چند درس از ما اینجوری هستیم؟ بدترین جای جهنم هم مالمونایی. پس اینا عبادتشون فایده نداشت دیگه. بین نماز هم عرض کردم چی به درد میخوره؟ عبودیت به درد میخوره. یعنی اینی که وقتی خدا یه چیزی گفت بگیم چشم. ابلیس این روایت رو خیلی دقت کنید، توی بسیاری از شبهاتی که امروزه مطرح میکنن توی جلسات فامیلی میشینی تو مغازه میشینی، این روایت رو یادتون باشه. موقعی که حضرت آدم خلق شد خداوند به همه فرمود سجده کنید بر آدم، همه سجده کردن بجز ابلیس. ابلیس سجده نکرد. خداوند فرمود ابلیس سجده کن. ابلیس یه جمله‌ای به خدا گفت، جملهش خیلی مهمه. گفت خدایا اگر من رو از سجده بر آدم معاف کنی، جوری عبادتت میکنم که جن و انس عبادتت نکردن. یعنی هر چی عبادت کرده بودم از یه بعد بیشتر عبادتت میکنم. تو فقط همین یک کار رو بکن، من رو از سجده بر آدم معاف کن. خداوند جواب روشنی داد، جواب بر طول تاریخه. خداوند فرمود من دوست دارم اونجوری عبادت بشم که خودم گفتم. یعنی من از تو عبودیت میخوام، اونجوری عبادت بشم خودم گفتم. طرف بیاد اینجوری میکنه، میگه آقا یه ماه رمضون من روزه نمیگیرم، ولی به جاش 11 ماه دیگه روزه میگیرم، کدوم بهتره؟ معلومه که ماه رمضون بهتره. آقا من یه نماز صبح نمیخونم، به جاش تو روز هزاران بار ذکر خدا رو میگم با حضور قلب، نماز صبحی که خوابالو بودم بهتره، یا یعنی اینکه صبح تا شب ذکر بگم با حضور قلب، کدوم بهتره؟ معلومه که نماز صبح بی حضور قلب بهتره. چرا؟ چون خدا گفته. تموم شد رفت. خدا گفته اینجوری عبادت کن، ما میگیم چشم. مفضل ابن عمر و ظاهرا عبدالله ابن ابی عفور آمدن پیش امام صادق. عبدالله ابن ابی عفور یه بیماری داشت، به امام صادق گفت آقا پزشکا درمان درد من رو مشروب گفتند، گفتن مشروب بخورم تا خوب بشم. وگرنه میمیرم، من چه کار کنم؟ امام فرمودند عبدالله ابن ابی عفور ما رو چجوری قبول داری؟ یک اناری جلو بود، ظاهرا الان میوه انار بود، گفت آقا من اینجوری شما رو قبول دارم که اگر همین انار رو بگید نصفش خوردنش واجبه، نصفش حرومه، من قبول میکنم، من اینجوری شما رو قبول دارم. نه هر چی شما بگید نصف، آقا خب چه فرقی داره این نصف، همین که شما بگید من قبول دارم. امام فرمودن خدا رحمتت کنه همینجوری باید قبول داشته باشی. عبدالله ابن ابی عفور لا شفاء فی الحرام، در حرام خدا شفای قرار نداد، یعنی اینجوری ما رو قبول کن. گفت قبول کردم، همون که شما بگید، همون که شما بگید من قبول میکنم. طرف میاد اینجوری میکنه، میگه آقا ما رمضون من سحری دیر بیدار شدم، بلند شدم الله اکبر از اون بود، من 5 دقیقه اینجا بیشتر سحری میخورم، از اون بر 1 ربع صبر میکنم، اشکال داره؟ بله که اشکال داره. مثل اینکه شما میخوان شماره بگیرید با موبایلتون، به جایی مثلا 0915 بگیرید 0912، 1000 کیلومتر برتر وصل میشه. بابا یه شماره بود، یه شماره 1000 کیلومتر جا داشت، یک شماره کد شهر رو اشتباه بگین، کشور رو اشتباه بگین، 1000 کیلومتر برتر وصل میشه. بابا یه شماره بود، یه شماره بود. ما هم توی نمازا یه شماره اشتباه بکنیم، تو روزه یه شماره اشتباه بکنیم، یه جا دیگه وصل میشه. پس اون نویسنده معروفی که این جمله رو بیان میکنه دقت نکرده رو جملهش، میگه من ترجیح میدهم روی کفشهایم در خیابان راه بروم و به یاد خدا باشم تا آنکه در مسجد نماز بخونم و به یاد کفشهایم باشم. نه آقا جان، شما تو مسجد نماز بخونی به یاد کفشات باشی خیلی بهتر از اینکه تو خیابون راه بری و نماز نخونی و به یاد خدا باشی. خدا از ما اینجور چیزا نخواسته، خدا از ما عبودیت خواسته. یعنی گفت 17 رکعت چشم، خب نه من دوست دارم به جای 17 رکعت 18 رکعت بخونم. تموم، نه دیگه، همین که خدا گفت، من به جای نماز صبح 2 رکعت نمیخونم، به جاش نماز ظهر عصر رو 15 رکعت میخونم. خدا میگه همونش که من گفتم دیگه، بس نداریم. این میشه عبودیت. آقا این ریش حالا اینقدر باشه یا اینقدر باشه چه فرقی میکنه؟ فرقش رو خدا میدونه. این موی سر خانم حالا بیرون نباشه یا 2 لخش بیرون باشه، خدا خودش میدونه زیگو بیرون نباشه. نه این رنگ برای سلامتی مضره، نه چی مضره؟ چجوری الان یه ماه تو تلویزیون تبلیغات شروع شده، یک تبلیغی میکنه، حالا اسم تبلیغشو نمیرم، بعد میگید آن چیزی که ما را به کمال میرساند رنگ مشکی است. چطور او برای تبلیغش رنگ مشکی شد رنگ کمال؟ حالا تا خانم چادر سر میکنه افسردگی میگیره دیگه، تا دانشجو دکترا شروع میگیرن همه سر تا پا با لباس مشکی باشن، ولی خانم که لباس مشکی بپوشه افسردگی میگیره. آقا که میخواد شخصیت پیدا کنه کتش مشکی باشه، خانم چادرش افسردگی میگیره. ببینید این یه بام و دو هوا اینجوریه. ما که ندیدیم خانمای چادری افسردگی بگیرن، شاد و شنگول تو خونهاشون برای شوهراشون اینقدر حرف میزنن که آدم میگه بابا یه دو دقیقه افسردگی بگیرن بذار ما هم حرف بزنیم. خب ولی اونایی دیگه حالا فکر کردم با رنگ شاد و یه جور چیزا، یه حرفا چیه میزنن؟ رنگ سیاه رنگ صامت، همه میدونن که چشما رو به سمت او جلب نمیکنه. حالا عرض ما این استش، عبودیت. یعنی حتی اگر ما بدونیم یه چیزی برای سلامتی ما مضره، اما خدا گفته این کار رو انجام میده، میگیم چشم. ما متوجه بشیم اگر سجده بکنیم از لحاظ پزشکی سجده بر زمین مضره، چون خدا گفته سجده میکنیم. اگر یه روزی متوجه بشیم که رو به قبله مضره، باید پشت به قبله نماز بخونیم، ما رو به قبله نماز بخونیم چون خدا گفته. هیچ وقت در طول تاریخ اتفاق نمی افتاد، مطمئن باشید هر چی خدا گفته عین واقعیت. الان میبینید دیگه دانشمند آمریکایی تو تلویزیون هم چند هفته پیش دیگه پروفسور ایرانی پرسید که این نظریه این آقای پروفسور غربی چیه، گفت ایشون میگه باید در طول شبانه روز چند بار پیشونیتون رو روی زمین بذارید، هر چه بیشتر حافظتون بیشتر میشه، هر چه بیشتر حافظتون بیشتر میشه. بعد او گفت این دانشمند اعتقادش بریه که باید به منطقه پی زمین سجده کنید. تو ریاضی یک فرمولی دارن به نام پی که مثلا میگن عکاسایی رو خوب بلدن، میگن شما اگر این فرمول پی رو بلد باشید، اون صورتی که دارید میگیرید در منطقه پی عکستون بیفته خیلی مهمه. کره زمین رو نقشش رو که شما پهن میکنید، منطقه پی زمین میخوره روی جعبه. اونا کار به این چیزا ندارن. اون میگه من به این نتیجه رسیدم که مقیاس سمت زمین اینی که جاذبه سمت زمین سمت جعبه، باید پیشونی تو رو بذارید رو زمین. دانشمندایی رو میگه، حالا اگر نگفتن، یه دانشمندی هم پیدا شد گفت نه، باید پشتتون رو بکنید به منطقه پی، ما قبول میکنیم. هم ارزمونی هستش که اون چیزی که خدا گفته رو ما انجام بدیم. این اسلامه، این تسلیمه، ما دینمون دین تسلیم. آقا به پدرت احسان بکنه تا اگر به ظلم کرده، یا این چه دینیه؟ با دین نداری، خدا گفته میگیم چشم. خانم شما اینجوری باید باشی، بی اجازه شهرت نباید این چه دینیه. نشد دیگه. اگر ما قبول داریم پیامبر گفته، اگر قبول داریم خدا گفته، همون که گفته درسته، این میشه تسلیم. ما از خودمون بحثی دیگه نداریم. من دلم میخواد اینجوری بدم، دلم میخواد نداره، همون چیزی که خدا من فرمود، همون چیزی که خدا گفته، این میشه تسلیم. خب حالا اینا چه ویژگی هایی دارن؟ بذاریم انشالله اگر عمری باقی بود فردا دوباره این سفر رو میخونیم. من این صفات این کسانی که حالا تسلیم رو عرض میکنم خدمتون. از خدا میخواییم ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از همه راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت همه رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.